درس تفسیر سه‌شنبه 31/2/92.
بفهم زنایی که شوهر دارن یا زن آزاد هم
حدشون چیه؟ حدشون قتل.
شوهر اصلا ما نداریم از چیزی تو اسلام رز بیاریم
قتل
اصلا که رجم هم نداریم در اسلام
محسنه زن زنای محسنه حد قتل
شوهر آورده
فرق نمی کنه چه مرد زن داشته باشه چه زن شوهر داشته
باشه. اصلا چه مورد نیست، اصلا یه مورد پیدا میشه که امیر المومنین رد میکرده باشه زمان پیغمبر. یه نفر ماه زبنه چیا رد میشه بعد فهمه داشته بزرگ سو پیغمبر از شاید بیت و مال داره
پس رجم داره. زمان امیر من روایت داره که چال کردن در اومد فرار کرد گفتن بلش کنی. خوب کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آیات 168 و 169 سوره آل عمران. آیه اول و همچنین آیه دوم فرق نمی کند گفتمان منافقین رو ذکر می کند نسبت به شهدای مسلمین. می دونید که خب گفتیم در جنگ احد متجاوز از 70 مسلمان به شهادت رسید. این عدد در جمعیت اون وقت مکه بسیار قابل توجه بود، یعنی یه درصد قابل توجهی میشد این شهدا و تأثیرگذار بود. منافقین شروع کردن از این داستان استفاده کردن و گفتمانهایی دارن نسبت به این داستان شهدای مسلمی. یکیش اینه الذین قالوا لاخوانهم. الذین داستان منافقین دیگه، یعنی این الذین را شما اعرابش رو که بدل میگیرید میتوانید که بله نسبش بگیرید که بدل باشد از اون الذین نافقوی آیه قبل. وليعلم الذين نافقوا، این الذين بدل اون الذين باشد در آیه قبل. وقت چون اون نسبه اعرابش اینم بشد منصوب محلا. البته سلام الذين
فاعل
ليعلم الذين نافقوا نه مفعول. ثانی دومین اعراب رفع که الذین رو محلا مرفوع بگیرید که بدل باشد از ضمیر فاعلی یکتمونه والله اعلم بما یکتمون، آخرین کلمه آیه قبلی. اون وقت این یکتمونه کیان؟ الذین قالوا لاخوان. باز می توانید بدل بگیرید برای می توانید باز محلا رفع بگیرید به این که خبر باشد برای مبتدای محذوفی، یعنی بشد هم الذین قالوا لاخوان، که این هم برگردد به منافقی. در هر صورت این الذین منافقینه. حالا شما اعرابشو میخوان محلا نصب بگیرید، میخوان محلا رفع بگیرید، اینش خیلی فرق نمیکنه. این الذین منافقینه، این منافقین قالو میگن، خب قالو با ضمیر فاعلیش برمیگردد به خود الذین، ای که برمیگردد به منافقین که اصحاب عبدالله ابن ابی باشن و خودش. الذین قالو لاخوانهم، لام که جار و مجرور و ضمیرم که بهش اضافه شد، به برادرانشون میگن. تعبیر به اخوان کرده، چرا؟ آیا اینا واقعا اون شهدای احد که در جنگ احد کشته شدن برادران نسبی اینا بودن؟ مرحوم آقای طباطبایی و علی‌الظاهر به تبع ایشون فقیه سبزواری در تفسیرشون میگن بله اینا شهدای احد بعضیشون برادران نسبی اینا بودن و به همین تعبیر به اخوان تعبیر شد. ظاهرن فرمایش تمام نباشد و اینا ادعای اخوت میکنن، یعنی اخوتی که اینجا میگه میفرماید قالوا لاخوانهم، یعنی منافقین ادعای اخوت میکنن با اون مؤمنینی که شهید شدند در جنگ احد. چون المؤمن اخو المؤمنه، المنافق که اخو المؤمن که نیست. پس منافقین ادعای ایمان میکنن، میگن ما مؤمنیم و چون مؤمنیم پس ما هم برادر مؤمن هستیم. بنابراین این ادعای اخوت یک اخوت ادعایی است توجه می‌فرمایید و نه اخوت واقعی.
پیغمبر از ما و امتش کافران بودن، چی شده تعبیر اخوت اینا شده؟ امت شده از اخوت شده
کی با کی؟
مثلا حضرت نوح علیه السلام نیست اما تعبیری داره.
در حال اینی که ما داریم المؤمن اخو المؤمن، توجه می‌فرمایید؟ خب ما یعنی یه برادری شما دارید که برادری نسبی است، درسته؟ این که واضحه، پدر یا مادرشون یکی است. مرحوم آقای طباطبایی و مرحوم آقای سبزواری میخوان بفرمان این شهدای احد برادران اینا بودن، برادری نسبیشون بود و این خیلی عجیبه. ممکنه حالا یکی دو تا از شهدای احد برادر نسبی اینا باشن، اما 70 و چند شهید احد برادر نسبی اینا بودن واضحه که این نیست. بنابراین این برادر ادعایی است و قرآن داره گفتاری اونا رو نقل میکنه و لذا از کلمات خودشون استفاده میکنه که اینا ادعا میکردن که ما هم مؤمنیم و چون مؤمنیم المؤمن اخو المؤمن و در نتیجه شهدای احد برادران ما هست. بنابراین به برادران خودشون که مؤمن بودند میگفتند چی؟ قالوا لاخوانهم و قعدوا، واو حالیه، به برادرانشون میگفتند در حالی که قعدوا. بله، باز ضمیر قعدو با ضمیر قالو یکیست، به منافقین برمیگن در حالی که اینا از جنگ و قتال پا پس کشیدن و حاضر نشدن که در نبرد شرکت کنند. خب این یه نوع در واقع عیب گرفتنه. خدا با این جمله و قعدو میخواد برشون عیب بگیرن، تعییرشون کنه، میگه خب اگر شما ادعای اخوت دارین پس چرا اخوانتون رو تنها گذاشتید در جنگ؟ چرا اخوانتون رو رها میشونید؟ اونا برادر ما هستن. خب برادر اگر جنگ داشته باشه برادر باید کمکش برد. پس یا در ادعای برادریدون کاذبین، یا اگر در ادعای برادریدون صادق هستید پس چرا قعود کردید، چرا کمک نکردید به برادرانتون؟ پس این یه نحوه عیب جوییست از اینا. اینا گفتن در حالی که خودشون قعود کردن و در جنگ حاضر نشدن، چون اگه یادون باشه گفتیم اینا 300 نفر بودن بازگشتن وسط راه به مدینه و بعضیشون اصلا از مدینه خارج نشدن. و قعدو لو اتا اونا، گفتن این برادرای ما، لو حرف شد، اتا اونا فعلو فاعل و مفعول، گفتن این برادران ما اگر ما را اطاعت می کردن. در چه ما را اطاعت می کردن؟ در قعود، در ترک قتال، در فرار از جنگ، در نرفتن به جبهه. لو اتا اونا، معلوم میشه پس اینا امر میکنن به اینکه نرید جنگ، نرید نبرد، در میدان حاضر نشید. میگن اگر اینا حرف ما رو گوش میکردن و در نبرد حاضر نمیشدند، ما قتلو، ما این نافیه کشته نمیشد. اگه نمیرفتن جبهه جنگ، ما قتلو. بله، لو اتا اونا ما قتلون. خب این گفتم تعداد شهدا زیاد بود و منافقین دارن ایجاد شک و شبهه میکنن در قلوب مؤمنین و انکار قضا و قدر الهی، انکار قضا و قدر الهی. قل، جواب این شبهه، پیامبر به اینها بگو قل فدرعو ان انفسکم الموت. این فا برمیگردد به اون لو اتا اونا ما قتلو، اگه اطاعت ما رو میکردن کشته نمیشدن، ما نرفتیم جبهه کشته نشدیم. اینا مگر اطاعت کرده بودن نمیرفتن کشته نمیشدن. میگه فدرعو، پس حالا که اینجور شد درع کنید، فعل امر با فاعلش، ادرعو یعنی ادفعو، درع با همزه یعنی دفع، الحدود تدرعو به شبهات یعنی حد دفع میشود با شبهه. اگر شبهه ای پیش آمد حد چه میشد؟ برداشته میشد. توجه فرمودید؟ پس فدرعو، درع کنید یعنی دفع کنید، دور کنید از خودتون. ان انفسکم، چرا دور کنید؟ الموت مفعول بهش، موت را از خودتون دور کنید. ان کنتم صادقین، این حرف شرط، کنتم هم که از افعال ناقصه، ضمیرش اسمش صادقین خبرش، اگر شما صادق هستید. خب اگر شما صادق هستید، یه قضیه شرطی، اگر صادق هستید دور کنید از خودتون، چرا؟ موت را. قضیه شرطی تعلیق شده بر یه امر محال، کسی میتوند مرگ را از خودش دور کنه؟ نمیتوند. وقتی نمیتوند مرگ را از خودش دور کند، این قضیه شرطیه ان کنتم صادقین مشروط شده به درع موت. درع موت، کسی نمیتوند مرگ را از خودش دور کند، پس بنابراین شما صادق نیستید. توجه فرمودید؟ تأکیدیست بر کذبشون در گفتارشون. بله، نه حرف تفریه دیگه، حرف ربط تفریه.
جزا جمله انشائیه باشه این پارا هست هم میخواه
باش. خب این اجمالی بر آیه مرور. شیخ یه دو تا انقیل دارد تو تفسیرش. میفرماید فانقیل، میفرماید این که شما گفتید که لازم است اینا مرگ را از خودشون دفع کنند، این چجوری آخه دفع موت لازمه یه گفتار ایناست؟ اینا گفتند لو لم یخرجو لم یقتلو، اگر اینا شهدا به جنگ نرفته بودن کشته نمی شدن. وقت شما میگوی اگه شما راست میگوی بیا مرگ از خودت دفع کن، کنه شیخ میگه آخه اینا کجاش به هم میخوره؟ این چه ارتباطی به هم داره؟ تعجب میفرمون؟ مثل یکی شما به یکی به شما بگید که آقا اگر شما درس بخونی در امتحاناتت موفق میشی، بگون خب تو اگه راست میگوی بیا اینقدر به من پول بده بینم. ربطش چیه؟ میگن اگر نرفته بودن جبهه جنگ کشته نمیشد. و شما میگون خب اگر شما راست میگوی بیا مرگ از خودت دفع کن. میگه این چه ارتباطی به هم داره اینا؟ این شرط و جزا چیه؟
به خاطر ترس از مردن میرن جنگ میگه دیگه میتونی زیاد فرصت بدون.
خب
آخر دست باید بیمیریم.
خیلی خب آخر دست باید بیمیریم. حالا چرا بیمیریم؟ حالا تا آخری دست. جواب شیخ میده به خاطری که کسی که ادعای علم غیب رو میکند که میگد ادعای علم غیب رو میکند در سلامت از قتل، میگه اگر شما نرفته بودید بیرون کشته نمیشدید. یعنی من میدونم اگر شما همراهی با اینا نمی کردید کشته نمی شد. این ادعای علم غیبه دیگه. میگه کسی که یه همچی ادعای علم غیبی میکند باید که بتواند مرگ را هم از خودش دفع بکند. وقتی نمیتوند مرگ را از خودش دفع بکند پس معلوم میشه این ادعای علم غیبش هم باطله. توجه میفهمید؟ چون اینا از کجا میدونستن اینا اگر جنگ نمیرفتن کشته نمیشد؟ اینقدر مردم در وقایع و اتفاقات مختلف کشته میشه. فانقیل انقیل دومش ببینیم همینه که شما میگون یا نه. میگه کیف کان هذا القول منهم کذبا، میگه چرا اینا رو قرآن متصف کرد به اینکه دروغ میگن؟ کجا اتصاف به کذبشون کرد؟ گفت فدرعو ان انفسکم الموت ان کنتم صادق، مرگ از خودتون دور کنین اگه راست میگن. نمیتونن مرگ از خودشون دور کنن، یعنی پس شما راست نمیگن. قضیه شرطیه ای که معلق است بر شرطی که محاله. خب چون نمیتوانید مرگ را از خودتون دور کنید پس معلوم میشه راستگو هم نیستید. خیلی خوب میگه چه جوری نسبت کذب به اینها داده میشه در حالی که اینا یه خبری داده اند که این خبرشون به حسب فرمایش آقای ظفر علا عادته، یعنی عادتا اونی که میرد به جبهه در معرض کشته شدن قرار دارد و ممکنه کشته بشن و کشته میشن. توجه میفرمایید؟ بنابراین اینا یه امر عادی رو گفتن. این امر عادی رو که گفتن خب چرا شما میگون کذبه؟ به بچهش میگه بچه دریا نرو، غرق میشی یا؟ توجه میفرمایید؟ چرا؟ چون اینا که دریا میرن بالاخره یه تعدادشون غرق میشن. خب این عادیست، چرا توصیفه به کذب اینا رو کرده؟ جواب میده میگه به خاطر این که اینا نمیدونن که و اگر مسلمونا خارج نشده بودند برای قتال شاید مشرکین داخل میشدن در شهر مدینه و اگر مشرکین داخل در شهر مدینه میشدن همه رو قتل عام میکردن. پس بنابراین اینا از کجا میدونن که ما بهشون گفتیم نرین بیرون؟ لو اتا اونا در ترک قتال و به جبهه نرفتن اینا زنده میموندن. خب اگر شما به جنگ نرید، در مقابل دشمنتون مقاومت نکنین، دشمن وارد شهر شما بشد، خب دیگه دشمن به کسی رحم نمی کند که، همه را قتل عام می کند. جوان و پیر و صغیر و کبیر و زن و مرد و همه را قتل عام می کند. بنابراین اینی که اینا میگن اگر اینا نمی رفتن کشته نمی شدن، اگر اینا نمی رفتن خداشون که کشته می شدن، به اضافه جمع دیگری هم باشون کشته می شدن. به همین جهت میگه اینا دروغ میگن. توجه میفرمایید؟ بنابراین بله این آیه شریفه، یعنی که آقا اینجور نیست که هر که جبهه و جنگ رفت کشته بشد، مقتول بشد، و هر که نرفت هیچ آسیب و گزندی نبیند. اینا همه بستگی دارد به قضا و قدر الهی. تجمع فرمون چه بسا مردان جنگی که جنگ های متعددی شرکت کرده و آخر تو بستر از دنیا رفتن، و چه بسا کسی که بله یک بار هم جبهه و جنگ و نبرد رو ندیده است اما کشته میشن، حالا یا در تصادف یا در یک قتل خانوادگی یا در بفرمایید یه دعوای شخصی یا در... یعنی داستان قتل این یه قدرش هم منوط است به قضا و قدر الهی که اینا منکرن قضا و قدر رو، منافق. خب آیه بعدمون میگه خیلی خوب، حالا کشته شدن که کشته شدن، اونایی که کشته شدن. دومین کلام اینا اینه، میگن خب اینایی که کشته شدن اینا امواتن، اگه مونده بودن میت نمیشدن. ما رو ببینین قشنگ الان بالا سری زن و بچه‌مون هستیم، زندگیمون رو میکنیم. اونا میگه نرفته بودن بالا سری زن و بچه‌هاشون بودن زندگیشون رو میکردن. میگه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. خب آیه یه التفات درش هست. تا حالا خطاب به مؤمنین بود، حالا خطاب رو برمیگردوند به رسول خاتم صلی الله علیه و آله. لا تحسبن نه پیامبر ما، تو گمان نکن. توجه میفرمایید؟ خطاب است به رسول خاتم. خب واو که حرف استعناف، لا تحسبن نه خطاب پیامبر خاتم حرف نهیه، گمان نکن با نون تأکیده ثقیله، لا تحسبن نه با نون تأکیده ثقیله خطاب به پیغمبر، فاعلش بس میشد انت یا رسول الله. خب چه جور خطاب به پیغمبره؟ مگه پیغمبری همچی گمانی داشت؟ نه، خطاب متوجه رسول خداست، چون این خطاب خطاب تشریفی است. اینجا وقتی میخواد مقام شهدا رو بگه خطاب به رسول خاتم میکنه که پیغمبر میدونی چقدر مقام دارن. توجه میفرمون؟ یعنی تحمل مقام شهدا فقط خطابش مناسبه با رسول خاتم است، ولذا دیگه خطاب را التفات پیدا میکند از مؤمنین به رسول خاتم که تو گمان نکن، حساب نکن. چرا؟ البته خطاب به رسول خاتم است اما همه ای مکلفین را میگیره، یعنی بقیه هم نباید چنین گمان کنن. توجه میفرمایید؟ بقیه هم نباید، همه مکلفین نباید چنین گمانی داشته باشه. این مثل آیه اول سوره طلاق میگه یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، پیغمبر خطاب پیغمبره، داستان طلاق رو میگه، بعد میگه باید عده نگه داره. خب عده فقط مال طلاقای پیغمبره؟ مال همه طلاقاست، هر طلاقی که باشد دستور عده هست. پس خطاب به پیغمبره اما مراد جمیع مکلفین. بعضی هم گفتن این خطاب خطاب به کل عاقله، توجه می‌فرمایید؟ اینم حالا یه احتمال دیگره، اگرچه خلاف ظاهره، ظاهرش خطاب متوجه پیغمبر شد. لا بله چی؟ ولا تحسبن الذين، مفعول تحسبن، الذين قتلوا في سبيل الله، قتلوا که فعل مجهول و نایب فاعل میشه. خب اونایی که کشته شدن در راه خدا، یه عده آمدن گفتن آقا این فقط شهدای بدر میگه، یه عده گفتن فقط شهدای احد میگه، یه عده از اکثر مفسرین گفتن نه شهدای بدرم میگه. روایت از امام باقر علیه السلام میگه هم شهدای احد هم شهدای بدر هر دو رو میگه و ظاهرا تخصیص به اونا ندارد. تا زمان نزول آیه ما اینقدر شهید داشتیم، یعنی اونایی که در راه خدا کشته شده بودن اونایی بودن که در جنگ بدر و احد شهید شده بودن. خب شهدا که به همین تمام نمیشن که، از این به بعد هم هاکزا داستان شهادت ادامه داره. بله ولذا الذین قتلوا فی سبیل الله، مپندارید اونایی که در راه خدا کشته شدن امواتا، اموات رو چی بگیریم آقای زفر؟ مفعولون به دوم، مفعولون به اولش الذین، اینا رو اموات حسابشون نکن. اموات که معلوم جمع میت. خب مراد از موت چیه؟ یعنی همین موت ظاهری، چطور مرده شما دارید میمیره؟ میگه شهدارم شما مثل این مرده های ظاهری خودتون مرگ ظاهری حسابشون نکنید. شما در مرگ چی دارید؟ اونی که مردم گمان میکنن در مرگ هست، خب و هستن تا حدی البته، بطلان فعل و بطلان شعور. یعنی میت دیگه کاری میتوند بکنه؟ دیگه نه. اگه تمام خلقم اذیت میکرد حالا که مرد دیگه هیچ کاری نمیتونه. دیگه برای غسل دادنش هم باید یکی دیگه بیاد غسلش بده، کل میت بین یدی الغسال. پس یکی فعلی نمیتوند انجام بده وقتی مرد. موت موجب بطلان فعل میشه و موجب بطلان شعور میشه. این تا قبل مرگش شما حرفی بهش میزدید میفهمید، متوجه میشد، جواب میداد، توجه میفهمید. الان که مرد دیگه این شعور باطل شد، الان دادم که سرش میزنید عکس الاولی نشون میده. پس بطلان فعل و بطلان شعور که ازش تعبیر میشد به موت ظاهری، میگد شهدا رو شما میت نگیرید، اینا مرده نیستن، بل احیاءن، بلکه اینا چه هستن؟ زنده هستن. بلکه حرف اضراب داره ترقی میکنه، یا جنس دیگری رو میگه، نه اینا مرده نیستن بلکه چیان؟ احیاء اون. چرا مرفوع آقای زفر؟ خبر برای مبتدای محذوفی است. بل هم که اون شهدا باشن، احیاء اون، حیات میگه اینا زندن، اموات نیستن بل احیاء اون. یعنی حیات طیبه واقعیه حقیقیه معنویه را اینا دارن. چرا؟ چون حیات انسان به جسدش فقط نیست، عمده حیات انسان به روحشه، توجه می‌فرمایید؟ و اینا احیا هستن فلحال، یعنی همین حالا که کشته شده اند زندن، نه اینکه خدا بعد اینا رو زنده میکند روز قیامت ها، و نه اینکه مراد حیات برزخی است. حیات برزخی که همه دارن، برن کان او فاسقن حیات برزخی دارن، یا در
سنت
اونا هم قبول دارن یا قبول دارم. کسی که نمیتونه مسلمان باشه و قرآن رو قبول
دارم، در قبلش هم باشه هم گفت که اگر یه نفر خواب باشه شما حرف بزن میفهمه، بعد گفت اینا مرده.
بله مرده، این نیست که شعور نداشته باشه. ولذا وهابیه، اینا جهله وهابیه هستن، جهله وهابیه از این حرف هم زن. ولی خود وهابیایی که چیز سرشون بشه داستان درک و شعور پیامبر و اینکه پیامبر متوجه حرفای شما میشد و قبول داره، الا اینکه مدعی میشند که اینی که شما به او توسل پیدا میکنید و از او میخواهید که برای دنیای شما کاری را انجام بدهد، این شرک است. میگه او حرف شما رو میشنوه میفهمه، اما او نمیتوند در این دنیا تصرفی بکنه. تصرف در این دنیا مختص خداست و بنابراین توسل شما به او شرکه. اوناشون که میفهمن اینا میگن اینا این بی سواداشون، آجاناشونن که سواد ندارن، بله شرطه هاشون یه همچین، بله بله، نه اوناشون که شعور دارن این حرف رو نمیزن. ببینید اموات رو شما هرچی میگیرید میگه احیا، احیا یعنی کی احیا؟ یعنی همین حالا حیه، یعنی اولا اگر بگون مراد حیات برزخی است، همه اموات حیات برزخی داره، پس این بل احیا اون چی مختص شد به شهدا. اگر گفتید مراد این است که اینا صوفه یحیی فی یوم القیامه، در روز قیامت زنده خواهند شد، همه در روز قیامت به جسد زنده میشن و خواهند آمد. این چی چیه که مختص به شهداست؟ که بل احیا اون همین حالا شهدا حیند، توجه میفرمایید؟ خب متوجه هستید که قرآن مجازم که نمیخواد بگد، که پس حیاتی که میگه حیات واقعی است، یعنی شهید همین حالا زنده است، نه به حیات برزخی اونو که همه دارن و نه به حیات قیامتی که همه پیدا میکنن اونم که همه دارن، یعنی همین الانم زنده قرآن حسابش میکنه. پس این یه حیات خاص مختص به شهدا است.
از اون پس آید حیات برزخی برای هم میگه در این شرم یه این در هم به بیور زخم که پشتش رزق در حیاتی با رزق میگه برای شهدا.
اون داستان رزق هم در عالم برزخ عمومیت دار،
وقتی یک کس کافر باشه که
نه رزق مختلف میشد، شما رزق خوب میتونین داشته باشین رزق بد، ولذا دارد که آل فرعون و اصحاب فرعون عرضه میشد چی؟
صبح
و شام. پس هم معلوم میشه اولا در عالم برزخ وقت هست، مثل دنیای ما که وقت هست صبح و شب داره، و ثانیاً اون که عرضه میشود و عنوان یک عذاب یا یک شیئی که باید رزق اوناست، توجه میفرمون؟
رزق
اونم رزقه، توجه وقتی عرضه میشه یعنی بر اونا، اون که بنا نیست اون رزقش هم عذابه، توجه میکنید؟ روزی هم که بهش داده میشه این ظاهرش اینا نیست، ظاهرش این است که قرآن میخواد یه اثبات حیاتی برای اینا بکند، برای شهدا، که این اثبات حیات یه شیء است غیر بقیه، یعنی میخواد برای شهدا یه ویژگی خاص قائل بشه، بلا حیات برزخی ها که همه داره توجه میفرمایید، ما میخوام بگم این غیر حیات برزخی است و این غیر داستان زنده شدن روز قیامت، اونم که مالی همه است. اینی که باریکالله این یک حیات خاصی است مختص به شهدا، توجه میفرمایید، یعنی از حیات برزخی شما باید به مراتب بالاتر باشه، توجه میکنید، و لذا خدا هم تعبیر کرده به احیاءون عند ربه، میگه خب شما که اجازه بید. شما که میرین اینا رو خاک میکنید، پیش شما که مردن، میگه نه اینا احیا هستند، عند ربهم یرزقون. ببینید اولا تعبیر به عند میکنه، این خیلی تجلیله، این خیلی تکریمه. ببینید شما یکی احترام میکنید میگون بیا پیش خودم، یکی میگون بفرمان تو شهر ما، تو مملکت ما، تو محله ما، تو خونه ما، یکی ها میگون بیا پیش خودم. این ان درب بهم، این دیگه قایت تبجیل و تکریم و احترامی است که خدا نسبت به شهدا میکنه، که اینا اند، اولا اند رب هستن، اونم کدوم رب؟ رب هم، خدایی که مال خودشونه. ببینید اضافه یه رب به ضمیر هم، این خدا بله مال خود ایناست، و بنابراین این خیلی نکته مهمی است که ربوبیت رو به ضمیر هم اضافه میکنن. دو تا تکریم بزرگه، زنده ان، احیاون، اند، مقام اند رب دارن، اونم کدوم رب؟ ربی که مختص به خودشون است، ربوبیتی که ربوبیتی که مال ایناست. بنابراین این بزرگترین تکریم و غایت احترام است نسبت به شهدا. و وقت تازه اند رب بهم چی؟ یرزقون. یرزقون فعل مجهول آورده به خاطر باز تفخیم مطلب، که اینا در اند رب یرزقون رزق داده میشن. جمله یرزقون رو صفت بگیرید برا چی؟ برا احیاءون، توجه میفرمایید؟ خب حالا میگم چی؟ میگم قرآن شاهد میاره، میگه میدونید چرا اینا نمردند؟ برای اینکه هم فعل ازشون صادر میشه، هم شعور. چرا؟ فعلشون چیه؟ میگه فعلشون ارتزاقه. وقتی عند ربهم یرزقون روزی داده میشوند، خب اینا روزی ها میخورن یا نمیخورن؟ رزق تو شما نخوری که، رزقت نیست که، و الا یه حساب بانکی داشته باشی با چند تا صفر، اما بمیری و اینا رو ورثه تقسیم کنن، و معلومه رزقت نبوده. چرا؟ چون استفاده که نکرد. شیعی رو که شما استفاده نکنید رزق، زن رو گرفت، توجه میفرمایید، عقد کرد اما سلام علیک نکرده، تصادف کرد مرد، رزقش نبود دیگه. اگه سلام علیک کرده بود رزقش بود، حالا که نکرده رزقش نبوده، ولو عقدش هم بکنه، توجه میفهمه؟ بنابراین رزق اون چیزیست که شما استفاده میکنه. اندرب بهم یرزقون، یعنی اگه اندرب برای اینا سفره پهن کردن، اشیایی رو گذاشتن اینا استفاده کنه و اینا استفاده نکنن، همینجور صاف نشستن نگاه، این که رزق نیست که، رزق اینه که استفاده کنه. خب اگر استفاده میکند از این رزقی که بهش در اختیارش گذاشته شده، پس فعلی ازش صادر میشه، و اون فعل چیه؟ ارتزاق از اون سفره، از اون نعمتها. حالا حتما سفره هم نیست، چون رزق یه مفهوم وسیعی داره. از این روزی که خدا در اختیارشون گذاشته اینا دارن استفاده میکنن، پس فعل ارتزاق ازشون صادر میشه. این فعل از اون طرف شعورم دارن. شعورشون چیه؟ آیه بعد که میرسیم میخونیم فردا انشالله، بگه فرحین به ما آتاهم الله من فضله، اینا شادمانن. بعد یستبشرون، بشارت میدن. اگر کسی شادمان است و بشارت میدهد دیگران را، فرح و استبشار، فرح شعور یعنی چی؟ شادمان. شما این خودکار شادمانه و اندوهگین داره؟ کسی میتوند شادمان باشد یا اندوهگین باشد که شعور داشته باشد؟ جمعه انسانه که وقتی مصیبتی میبیند اندوهگین میشه، وقتی خدا خیر و خوبی بهش میرسوند شادمانه میشه. اما گاوه رو شما تا حالا دیدین عزا پرچم عزا زده باشه دم طویله؟ شعور، شعور دقت میفهمون، شعور وقتی شادمانه میشه، شادمانه شدن فرح لازمه شعور. هاکذا استبشار، بشارت به دیگران دادن، هم شعور است هم فعله. میفهمد وقتی فهمید که شعور به دیگرانم بشارت میده. اشکال نداره حالا ولو بشارت به عذاب باشه، کار ما با این، اما اینجا این نیستا. اما یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ببینید استبشار ما میخوام بگم هر دو تا را داره، ارتزاق فعل، فرح شعوره، استبشار شعور و فرح. باید بفهمه ثم به دیگران بشارت بدن. اگر شما یه چیزی خودتون نفهمید که نمیتونید به دیگران بشارت بدید. اول میفهمی شعور، بعد که فهمیدی فعل، به دیگران بشارت میدی. بنابراین این دلالت میکند به این که شهدا هم فعل دارن هم شعور دارن. خب این کجاش مرده؟ اگر هم فعل دارد هم شعور دارد، این نشانه حیاته، زنده است. لکن حیات شهدا چجوری است؟ نمیدونم. ولی به طور قطع غیر حیات معمول عالم برزخ. چه؟ یک نه، یه حیات خاصی است. زندگی شهدا در عالم برزخ با اموات معمولی فرق داره.
احسن. ارتباطشون با این عالم قطع نشده.
به مراتب بیشتر باید باشه. به مراتب
خوبم میرن اون بعد یه بایمر کاری ندارن، ولی نه همون طرف
اونا هم ارتباط دارن. ببینید این دیگه انشالله باید شهید بشی تا ببینی که بله چه. خب ما هیچ آیینی رو نداریم، دینی رو نداریم، اعتقادی رو نداریم که اینقدر از شهدا تجلیل کرده باشه که اسلام تجلیل کرده از شهید. توجه می‌فرمایید؟ جلدی روایاتش هم بخونم برای شما سریع. از جابر تفسیر عیاشی چی؟ حالا گوش کنیم ببینیم چی. جابر از ابی جعفر امام باقر قال اتا رجل رسول الله قال انی راقب و نشیتون فی الجهاد، میخوام برم جهاد. یه مردی آمد پیش پیغمبر قال فجاهد فی سبیل الله فانک ان تقتل کنت حیا عند الله ترزق و ان مت، بگه نه تو را مردی، فقد وقع اجرک علی الله و ان رجعت خرجت من الذنوب الى الله. هذا تفسیر و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. یکی دیگه امیرالمومنین کافیه شریف جلد 9 کافی صفحه 433 حدیث اول چاپ دارالحدیث. ثم ان الجهاد، میگه امیرالمومنین در جنگ این وصیت رو به اصحابشون میکردن، یه تیکشو میخونه. ثم ان الجهاد اشرف الاعمال بعد الاسلام و هو قوام الدین و الاجر فيه عظیم مع العزت، جهاد عزت میاره، و المنعت، منع یعنی عزیز در قوم کسی بشه، قدرت پیدا کنه، و هو کرتو، کرت یعنی به معنی تهاجم و حمله میشه، فیه الحسنات و البشرا بالجنت بعد الشهاده و به رزق قدن عند الرب و الکرامه، یقول الله عز و جل و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل. باز کلینی جلد 2 کافی، این روایت هم طوری نیست، سندش ضعیفه، اما گوش بدید، جلد 2 صفحه 700، اینا همه چاپ دارالحدیثه، حدیث 13. ان امیر المومنین قال لابی بکر یا من، گفتم سند ضعیف، همین آیه رو خوندن، لا تحسبن الذین قتلوا، بعد فرمودن و اشهد ان محمدن رسول الله مات شهیدا، من شهادت میدم پیغمبر شهید مرده، والله لیعتینک، به خدا قسم من خواهم آورد پیغمبر رو برای تو، فایقن، پیغمبر رو برات میارم، او وقت یقین پیدا میکنی، ازا جا اکه، وقتی پیغمبر بیاد پیش تو، که فان الشیطان غیر متخیل به، میدونیم که شیطان نمیتوند در شکل شمایل پیغمبر ظهور پیدا کنه. فاخذ علی بید ابی بکر فاراه النبی، دستشو گرفتن و پیغمبر رو بهش نشون، فقال له، یا پیغمبر به ابو بکر گفتن، یا ابا بکر آمن به علی و به احد عشر من ولده انهم مثلی الا النبوه و تب الالله من ما فی یدک، غلطی که کرده برو چیکار کن، توبه، فانه لا حق لک فی، تو حقی در داستان خلافت نداری. قال ثم ذهب فلم یره، ثم ذهب فلم یره یعنی چی؟ معنی کردن ثم ذهب پیغمبر فلم یره، دیگه بعد از اون چی؟ رویت نشد، یعنی دیگه بعد از اون پیغمبر رو، این یه معنی، یه معنی دیگه مرحوم مجلسی میگه قیل اینجورم معنا کردن اما بعیده، که ذهب ابی بکر و لم یررم مجهول نخوندن، لم یره، و ابو بکر رفت و لم یره یعنی ندید، چیا ندید؟ یعنی اختیار چه نکرد؟ اختیار ایمان و توبه رو نکرد. اینم یه روایت. یکی دیگه برای شما بخونم ببینید شامل حال من و شما میشد یا نست. این روایت سندش صحیحه، صحیحه ابی بصیر جلد 15 کافی روزه صفحه 350 حدیث 20 حدیث 120. سند گفتم صحیحه. قال قلت و جویلت و فداک ارعیت راد علیه هازل ام فهوکر راد علیکو. ابو بصیر سوال میکنه آقا اگر کسی این امر یعنی ولایت ائمه را رد کند بر من ابو بصیر، یعنی بگه ابو بصیر من از تو ولایت را قبول نمیکنم، فهوکر راد علیکم، مثل این است که بر شما رد کرده. فقال یا ابا محمد، کنیه ابو بصیر، من رد علیک هذا الامر فهوکر راد علی رسول الله، اگر کسی ولایت را رد بکند از تو نپذیرد، مثل این است که پیغمبر خدا را رد کرده، و علی الله تبارک و راد بر خداست، یعنی خدا را رد کرده و نپذیرفته. یا ابا محمد ان میت منکم، مرده منکم، منکم یعنی از شیعه، علی هذا الامر میتی از شما که این امر رو پذیرفته باشد شهیدون. یه بار دیگه جمله رو میخونم. یا ابا محمد ان المیت منکم علی هذا الامر شهیدون، یعنی در مقام با شهدا به منزله شهداست، در مقام بله بفرمایید و جایگاه شهدا قرار داره. قال قلتو و این ما تعلا فراشهی، قال ای والله علا فراشهی حیون عند ربهی یرزق. باز روایتی را جابر نقل میکند از پیغمبر، جابر ابن عبدالله پدر شهید احد، میگه آمدم پیش رسول خدا گفتم یا بعد شهادت پدر، یا رسول الله بابام رفته، خواهر داشت جابر، چند تا خواهر داشت تو خونه، هیچکی هم نداشت، خواهرام شوهر نکرده بودن، خیلیشون هم سنشون از خود جابر بیشتره، میگه 4 تا 5 تا خواهر بودن، همه اینا رو من باید نون میدادم، چیزی نداشتیم بخوریم، بابام هم که مرده رفته، شهید احد، اومدم پیش پیغمبر که یا رسول الله آقا ما مرد، 4 تا 5 تا خواهر برا ما گذاشته، باید این آرام نون بدهیم و خودشم که. پیغمبر فرمود جابر میدونی پدرت مرد چه شد؟ گفتم که ناغوچتاش. گفتم پدرت که مرد خدا با پدرت حرف زد و به پدرت عبدالله گفت اگر خواهشی از من داری بگو، اگر چیزی میخوای. گفت بله، بنا به دنیا برگردون، میخوام یه بار دیگه در رکاب پیغمبر شهید بشه. خدا بهش گفت این نمیشه، بنا نیست کسی به دنیا برگرده، این که نمیشه، یه چیزی دیگه. گفت که پس اقلن وضع من رو در این عالم به اطلاع اونوریا برسون که اونا بدونن توی خدا با من چه مقاماتی دادی، چه لطف و چه کرامتی کردی. و بعد از اون خدا این آیه رو نازل کرد، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. این روایت هم داریم، البته روایتش مالی سنی هاست. امیرالمومنین هم در نهج البلاغه میفرمایند، میگه از کلام امیر در وسط میدان جنگ است، بله که فرموده باشند ان الموت طالب حسیس، مرگ در طلب شماست، طالبی است که حسیس، حسیس یعنی سریع در سیر، زود میرسه. لا یفوته المقیم، کسی که یه جا سکونت داره مرگ او را رها نخواهد کرد. ولا یعجزه الهارب، کسی که فرار میکنه از مرگ بازم مرگ او را عاجز در مقابلش نخواهد شد، مرگ فرار کننده را هم میگیره. ان اکرم الموت القتل، والذی نفس ابن ابی طالب بیده لالف ضربت بالسیف احون من میتت علی الفراش. و صلی الله علیه وسلم.
صد و بیست و سه.